أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد جمع بین روایات باب در اینکه اگر زن یا شوهری قبل از دخول فوت کرد مهرش چه اندازه خواهد بود، آیا تمام کما اینکه یک دست روایات حکم کرد یا نصف کما اینکه دو دست روایات دیگر حکم کرد. خب روایات رو خوندیم و در مورد جمع بین اینها مطالبی رو به عرض رسوندی. بعد یادآوری فرمودن کلام مرحوم صاحب وسائل را در ذیل این فصل، کلام نسبتاً طولانی، فقره هایی از کلام ایشون رو که قسمت اولش تشکیک در اون روایت منصور ابن حازم بود که دلالت خوبی داشت بر تمام بودن مهر فر رجل، مرحوم صاحب وسائل می‌خواست او رو از کار بیاندازه، وجه روشنی نداشت. بعد هم عبارتی را از مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، بعد خودش انتخاب کرد روایات تنصیف را در مقام ترجیح بر روایات کاملا وجوهی درش ذکر کرد. این وجوه رو بیان می کردیم، یکی دو سه مورد شد. ایشون اون اندازه که فرمود اما اولا فل کسرتها و قلت ما عارضها، روایات تنصیف بیشتره و روایات کاملا 8 مثلا کمتره، اینا 16 تا 17 تا امثال اینا و اونا 8 تا، پس اینها بیشتر و اونها کمتره. به عرض رسوندیم کمتر و بیشتر جزء مرجحات نیست، یک مرد جنگی به هر 100,000 ولو یک معارضم باشه معارضه برقراره. خیلی جا داری در تعاذر روایات یه روایت با چند تا روایت معارضه. قلت و کثرت از مرجحات نیست. و اما ثانیاً فل روایت سقاط الرباط لها و کون رواتها اوثق و اورع و اکثر، راویان این روایات تنصیف، اینون روایات تنصیف رو سقاط روات نقل کردن و رواتش اوثق و اورع و اکثرند، پس ترجیح دارن. باز به عرض رفتیم خب اینها رو نقل کردن سقاط و روایات، تو دسته اولم فرض بر اینه که روایاتی داریم که نقل کردن سقاط و روایات، و الا اگر اونا سقاط نبودن و روایاتشون ضعیف بود که اصلا معارضه‌ای برقرار نمی‌شد. اون هیچی، عمده این تیکه ذیلشه که سقاطش رواتش اوثقند و اورعند و اکثر، به عرض رسوندیم، اینها هم جزء مرجحات نیست، او سقیت و او رعیت جزء مرجحات نیست. مرجحات شهرت، مطابقت الکتاب، مخالفت العامه، مرجحات اینان به ترتیب، اول شهرت، دوم چنین و چنان. اما اینکه حالا رواتش اوثق باشن چنین نمیدونیم، حالا ایشون هم اینجا آیا درست میتونیم اینا رو بذاریم تو ترازو و بررسی کنیم؟ خب حتی اشکر در اون چی که در رجال داریم راجع به یک راوی می‌نویسن، ثقتون راجع به یه راوی ننوشتن، توثیق نشده، داریم راوی که توثیق نشده در مقابل راوی که توثیق شده، اونی که توثیق نشده که میگیم مجهولون، روایتش حجت نیست. شما میاد میگید اوثقیت مرجح، اوثقیت دلیلی نداشته باشه برای مرجح، و تازه شناخت این اوثقیت به چه نحوه. و اما سالسم بلاغا، اون باز دو مرتبه از سر من گذاشته بودم دم دستم که بیارم، فراموش کردم این آخر لحظه. خب میدونم، خب همون مرفوعه متکل واقع نشد از این جهت که سند خودش رواه و فی نمیدونم قوال لعالی یا عوال لعالی چنین و چنان، خودش سندش لمیتن. بله اونجا میارن به عنوان معید، ولی که خودش لمیته. و اما سالسن میفرماید فلی اعتزاده ها به احادیث کثیره مما مزا و یعتی. این روایات تنصیف معتزد کمک میشه به احادیث بسیاری از روایات گذشته غیر این باب و روایات جاهای دیگه. مرادشون چیه اینجا؟ احادیثی است که یدل علی ذلک، در این تنصیف دلالت دارد. اولا باید تو همین باب ذکر میکردید، یا تو همین باب بهش اشاره میکردید که نه بل آقا، خب اون شیشتای مرحله که تو همین باب ذکر کردید، میگم تو همین روایت تو باب ذکر کردید. اجازه من از کجا میفهمید این؟ خب شما الحمدلله علم غیب دارید، علم ایقوف دارید، علم جعف دارید، نمیدونم به ایه ما. ولی که نفرموده ایشون چیزی، حالا تو بعضی از چاپ هم نمیدونم این چاپ کدوم بود، چاپ وسائله آل البیت، تو این چاپ تهران که این پاورقی ها چیزی اشاره نکردن نسبت به این ما مزا و ما یعتی، ظاهرن امثال مرحوم آقای ربانی و اینا چیزی نیافتن، حالا اونا هم نمیدونم. بعضی هاش هست که اون روز به من نشون دادید، اونا بعضی هاشون همین روایتی که اینجا ذکر شده. حالا مثلا بله بله بله، این کو آقای حسینی جاش خالی، این چیزی که ایشون هی استدلال میکرد. بله خب وقت دلالت هم داره.
بله اون آدرس اون چهارمی شو میگن رفقا بیارن، این هست که حدیث یک باب 12 از ابواب میراث.
میراث حالا در هر حال به نظر میرسی که خود مرحوم صاحب وسائلم اطمینانی به دلالت اونا نداشته یا تکیهی، بله خود توی این باب مثلی که همه جای دیگه رسم میشه، آخرش میگه ما مزا و ما یعتی، که اونجا معین میکنن که اینها کجاست. خب مورد روایت فلان باب و فلان باب معین میکنه. از قدیم الایام هم، شاید همون زمانهای اولیه هم، این مامزا و مایعتی که در چاپ تهران معین شده بیشترش ناشی از اون زحمات سابقینه. اصلا یه رساله مستقلی چاپ شده به این نام، فی مامزا و مایعتی صاحب وسائل، یه رساله مستقل که اونجا معین کرده، بعد اینا حالا اومد تو پاورقی ها. در هر حال اگر چنانچه دلالتش تام نیست که میگه معتزد، میگه مضافن به روایاتی که رفت ویاتی، اگر دلالت تمامه به اطمینان داره مرحوم صاحب وسائل، باید بگه مضافن به روایاتی که در ابواب گذشته و آینده ذکر میشه. و اگر دلالت تمام نیست و معتزدون، این نحوه تأیید داره که خب این دردی رو دوا نمی‌کنه، چون اینجا معارض داره که اونجا بحثش نیست. علاوه بر همه اینها، لو فرض که همه اینایی رو که صاحب وسائل اینجا بهش اشاره می‌کند روایاتی تام و دلاله بر تنصیف، لو فرض ذلک، تازه چی میشه؟ ها؟ 16 تا روایت میشه چی؟ 20 میشه 24 تا. میاد جز معارضین؟ تازه اول کلام، تازه اول کلام. میدان این دوتا همچنان باقی است. فرض کنیم روایات کامل دلالتن و سندن، مگر فرضمون تو این روایات تنصیف فعلا همین نبود و تو همین رو گیریم؟ با اینکه به تعبیر خود صاحب وسائل روایات موثق اوثق چنین و چنان، خب توش گیریم در جمعش. و قبلا هم عرض کردیم کثرت و قلت جزء مرجعات نیست. حالا حد اکثر شما 16 تا رو کردید 24 تا، بالاخره باز همه شون تعارض دارن با روایات دسته اول.
صاحب وسائل که این بیان رو امضا داره، یا نظرش این نمیرس که همین اوثق و اکثر اینها مرجعه؟
نه خب دلیل نتونیم میخواد ببینید
که خود صاحب وسائل ذکر کرده نظر به این معنا نداره.
نه خب چون در جای خودش اثبات نشده، صحبت همینه. برفر نظر داشته باشی، میدونم برفر نظر داشته باشی، نظر صاحب وسائلی که برامون حجت نیست. گفتم نه همینه، ما داریم همینو عرض میکنیم که آقا اکثریت و امثال اینا، نه اینا جز مرجعات نیست.
اگر یک خبر اینا بنده میام نقل کنم،
بله،
جنابالی هم نقل
کنه، بله،
این اوغلایی که این زمه شستن خبر شما رو میپذیرن یا خبر بنده؟
خبر شما رو؟
نه
بله. نه میگن به این که فلانی که رفت و آمد تو مردم نداره و اطلاع نداره، بی خود داره میگه، یه چیز شنیده. نه اما آقای حسینی حتما تا ندیده نمیگه. از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ نه 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 عالمیت و افقی اینا در خبر ملاک نیست. بحث اجتهاد، بیا ترجیح دو تا اجتهاد، بحث عالمیت در تقلید، ولی در خبر اینا ملاک نیست. نه چه بسا یه نفری که نه عالمیت هم نداره اما در این حال حافظه این خوب داره. نه بین اوغلا در چی؟ هی میگیم اوغلا، اوغلا هم یعنی آدم حسابی. اون اوغلا در چی این خبر این گونه ترجیح بده؟
یکی از بزرگان اوغلا چیزی نیست که اونجا نشسته باشد یه عده خاصی
بگید همینا. بله همینا، ما الان ازشون، ما الان ازشون به اصطلاح استشهاد میکنیم، آمار میگیریم.
انصافا اوغلا بفرمایید خبر از آقا رو نمیخوام. انصافا
و اما رابعا فلقوت دلالتها و وضوحها و صراحتها و ضعف دلالت ما آرزه ها. روایات تنصیف صریح هست از نظر دلالت، کاری نمیشه کرد، محملی نداره، به خلاف روایات تمام که قابل حمله. حملش چی؟ قبول هیل تأویل بالحمر علل استحباب، یک، و به حمل المهر علن نصف، لأن نصف المسما اذا کان هو ثابت لها شرعا یجوز ان یطلق علیه لفظ مهرها و لفظ المهر بل المهر کله ولا یعبی ذلک الا الاخیر. روایات نصف را کاریش نمیشه کرد، ظهورش کامله. در مقابلش روایات تمام، اولا ممکنه حمله بر استحباب کنیم، بگیم حالایی که زوج مرده ورثه زوج مستحبه همچی کاری رو بکنن، این زنش و پدرشون رو راضی کنن در این جهت، مثلا مهر کامل بهش بدن، بعد حمله بر استحباب. ولی در روایات تنصیف که کاری نمیشه کرد. علاوه بر این توجیه دوم، کلمه مهره، فلها مهروها، همه استدلال اینه. خب لها مهروها یعنی چی؟ یعنی اون مهری که شرعن برش هست، اون مهر شرعیش اذا کانه هو نصف یصدقو، بر همون نصف که مهرشو دادیم. اگر کسی طلاق داد که اونجا میشه مسلم تنصیف، بعد وقتی همون نصف رو داد میگه چی؟ میگه مهرشو دادم. بله میدونم، ولی میگه مهرشو دادم. چرا؟ برای که در این طلاق شده مهرش نصف. حالا اینجا هم اگر گفته بشه مهرش نصفه، پس اون روایاتی که مهرها چنین و چنان، این میشه نصف، همون صدق میکنه برایش مهرها. این بیان صاحب وسائل هم از دو جهت که اینها اگر خاطر مبارکتون باشه، قبلا تو عبارات مرحوم چی صاحب ریاضم بود، عبارت چی که خوندیم، بله در صاحب ریاضم این طور بود که ان المزنت الحاصله فلان اروائینا سیما فلان و ترجیح و هذه الروایات لصراحت ها فی تنصیف بخلاف الاولا لاحتمال ها کون المراد من مهرها هو نصف لانه هو مهرها ولو بعد بله ولو بعد فی بعضها، مثل روایت منصور ابن حازم، که این ولو رو هم همینجا صاحب وسائل هم اشاره میکنه، آخرش میگه به این که در بعضی از ولای بی ذالک الا الاخیر. روایت منصور ابن حازم رو که به هیچ نفع نمیشه حمل کرد بر نصف، چون بلا فاصله پشتش خودش گفت بعضی ها از شما نقل کردن نصف، امام هم جواب داد اشتباه ثبت کردن، او در مطلقه بود، اونه که دیگه نمیشه گفت اینجا مراد از اون کاملیست لها مهرهایی که اول گفت مراد امام نصفه. که کدوم مهرها؟ شما دارید با صاحب وسائل مخالفت میکنید. خیلی خوب باشه حالا. بله درست، نه ولی خب نه، نمیخوام حالا یه روایت و قرینه برای دیگری قرار بدین دونه ده. خودش ظهور خودشه. بر بنابرای اینجا راجع به این دو جهت که فرمودن، اولا حمله بر استحباب در روایات تنصیف هم راه داره. چطور میگن لا یقبل؟ در روایات تنصیف هم اگر گفته نصفش و چنین، خب حمل کنیم بر این که یستحب و برای زن که نصفشو ببخشه، نصفشو نگیره. تو عبارات بعضی از آقایونم قبلا بود که حمل این بر استحباب یا حمل او بر استحباب، هر دو طرف این حمل ممکن، ولی خب هر دوش خلاف ظاهره، چون در مقام حقوق خیلی باید قرینه قوی باشه که او رو حمل کنیم بر استحباب. و اما اون توجیه دوم که لها مهرها کذالک، این مهری که اول معین شده اینه، مهر معین در عقد فریضه است که در عقد معین شده، بله، حالا مضافش امثال اینو، اینو بیاییم و به قرینه این روایات، اگر دقت کنید یه مغالطه ای شده اینجا، هم تو عبارت صاحب ریاض هم در عبارت صاحب وسائل، اگر اثبات شده بود به دلیل اون روایات لها مهرها یعنی نصف، اون روایات اثبات شده بود که نصف، اون وقت بله، قبلا در رتبه سابقه اگر اثبات شده بود میگفتیم حالا دیگه وقتی میگه مهرها یعنی همون نصف بعد فرض او، ولی اینجا حالا اول کلام که این روایات اثبات بکنه در حالی که معارضه داره، چه جور بندازه؟ همین نه مجمل نیست، ظهور داره، کی میگه مجمله؟ ظهور داره، مهرها، مهرها انتصاب این مهر به این زن به همون انتصاب قرارداد در عقده. بله، حالا پس مترتبه، عرض من دقیقا همینه، اگر در رتبه سابقه او اثبات شده بود میتونستیم بگیم اینو، ولی فرض اینه رتبه سابقی نداریم، در همین رتبه تعارضه. ها همین تکرار شد، چرا صریحن و اینا ظاهر؟ اونا صریح، میدونم میدونم ظهور عرفی هر چیزیست، حالا ولو قطع نظر از روایت منصور ابن حازم، اگر با روایت او حساب کنید که او صریحن و این بعوده دیگه نداره، لا یمکن، میدونم یه دونه ای که داره تو سر اون تنصیف میزنه، که اینم ضمن بیان روایات عرض کردیم که این یه بار اضافه ای داره و یهم در مسئله، که این داره اون روایات تنصیف رو همه رو میبره زیر سوال، این یه دونه ایست که با اون تفاوت داره، قطع نظر از این لو فرض این روایت رو نداشتی، اون همه روایات لها مهرها کاملا، لها مهرها کاملا، خب توجیهی که هر جور بخوای توجیه کنی که بله، بله بله خب بله، نه اگر اون مسئله ندونه که همشو میدم یعنی کل مهر، اگر مسئله رو میدونه خب بله، یعنی مفروض قبلا، اینجا که قبلا مفروض نیست، اینا شو حساب کنید، این توجیهات که شما میفرمایید مثل همون توجیهات امیر کبیره، شاه ازش پرسید مسئله در اینجا چیه، گفت دامنه شهر وسیع است، هر چرا که پادشاه خواسته باشه.
بله، دو یه کسی که زنشو طلاق میده قبل از دخول یک سال عقد کرده باش عوض ماه عسل سال عسل داشته، وقتی طلاقش میده نصف مهر رو میده، نصفی هم که خود طبیعتا در کار بود چون زنده است، اما اونی که میمیره 10 دقیقه یا یه روز بعدش مرده تمام مهر رو بده، این عادلانه؟
خیلی عادلانه.
اینا همه شاهد بر عرض ماست که گفتیم آقای حسینی از خارجیات بیشتر اطلاع داره، از قولش حجت تره در این قضیه.
نه واقعا،
بله
طرفدار مرد بگیم تمام مهر رو بده،
بله.
یه سال طلاق بعد از یه سال طلاق رو بده، نصف مهر.
بله.
اگر بگن حقش رو تمام و کمال بده، شما بله. تمام یعنی تمام مهر بده یا نصف مهر. حالا به ازای مهر بگن حق، حق یعنی رو میخواید طلاق بدی نصف
در طلاق بعد از اینکه ثابت شده به ادله رتبه قبل که تنصیف، حالا دیگه وقتی میگن حقشو یعنی همون نصف. اما اینجا اول کلام با توجه به این نکات
همینه، نظر خود امام هم که علم اقوا.
ما حالا ببینیم، صحبت شخص نیست،
متن
میدونم، بله، ولی صحبت شخص نیست، هم متن این هم متن وسیله بگیم، ولی خب این اختلاف است. و اما خامساً فلبعدها عن التقیه و امکان و حمل ما عارضها علیها و هو اقوى المرجحات و اظهر اسباب اختلاف. بله، شیخ خور رو قوی در ولایت، بله میفرماید، اما بالاخره از ذره ترتیب مرجحات موضع حمله بر تقیه کجاست؟
سومه
چهارم
اول شهرت بعد موافقت کتاب بعد مخالفت
الامر. موافقت الکتاب موافقت السنه بعد مخالفت الامر. بله خیلی خوب، ما اونو قبول داریم. اگر این مرجحات قبلی نبود، یکی شهرت روایی، شهرت فتوایی، بعد هم کتاب و سنت، اون وقت نوبت میرسید به مخالفت العامه. ترتیب مرجحات اینه، ما اینو این کار نکردیم. اما اینی که این بیاییم حالا اول کار به این تمسک کنیم، این خلاف اون چیزیست که در بحثای تعادل و تراجی تکیه میکنیم روش. فتحصل بیانات مرحوم صاحب وسائل به طوله ها لم یزد شیئا. قبلا در بیان صاحب ریاض خب ذکر شده بود و گفتگو شده بود، نه لمیت. آخرش میرسیم به همین مرجحات. وقتی برسیم به مرجحات، اولش مطابقت و شهره، خذ به مشتر بین اصحاب که و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه. اولین مرجحات اینه و در این مسئله هم ترجیح شهرت با قول به تمام المهر. اول کلام عرض کردیم ما خیلی جا خیلی عبارتهای اصحاب گذشته رو نمیخونیم، اینجا خوندیم عبارتهاشون رو در هر دو جا که نشون داد شهرت بین قدما این چنینه. ولو این که شیخ طوسی مثلا مخالفت کرد و بعدم تبعه و بعض المتأخرین به تعبیر صاحب جواهر، ولی شهرت بین قدما و الکمال قول به تامه. بعدم اگر از اون بگذریم بخوایم بیاییم سراغش و مطابقت الکتاب، قرآن مجید هم معیده، ولذا اول هم بشه استدلال شد ضمن استدلالات قول اول، اونم داله بر این که ما فرضتم او رو باید بپردازید و نتیجه همون بحثیست که قبلا عرض کردیم که میشه معید قول به تمام و بگیم قول به تمام هو الاقوا. بله، تفصیل شیخ طوسی که گفت در مورد مرد قول به تمام، در مورد زن تنصیف، از یه جهت درست بود، برای اینکه روایات در مورد زن ما روایات تمام به خصوص نداشتیم. شش تا روایتی که در مورد موت زن بود روایت تنصیف بود، ولی بدبختانه یا خوشبختانه نمیدونم، برای آقای مهری حالا خوشبختانه، این روایتاش همهشون توش زن و مرد رو با هم ذکر کرده. و وقتی ما در اینجا در مورد اذا مات الرجل به همین ترجیحات روایات تنصیف رو گذاشتیم کنار و اخذ به روایات تام کردیم، من جملش این روایاته. و در اون معارضه این روایات هم از حجیت میفته. فیبقا در مورد موت زن هم علل قاعده، قاعده اولیه هم که یقتضی تمام را، وقت نتیجهش اینه که بگیم فالاقوا و تمام در هر دو فرض، چه موت الرجل یا موت المرأه. نمیدونم این بحثا جمع بین روایات و اینجور مسائل یه بحث عقلی استدلالی نیست که انسان بتونه قاطعانه به کوبه رو سندان و بگه چنین، نه، همین یه سلسله قواعد و ظواهره، تا به اون اندازه که حجت داشته باشیم. اینجور به نظر میاد تا به حال. ولعل الله یحدث بعد ذلک امرا، فعلا نتیجه‌ای که میتونیم بگیم همینه. حالا شما دیگه خودتون هر کدوم یه نظر دارید انشاءالله، اگرم مطلب تازه‌ای پیدا کردید حتما ما رو هم راهنمایی کنید استفاده کنیم ازش.
بالاخره بعد از لطیاونتی شما خود حضرت عالی بعد از متن و حواشی که بیان فرمودید خودتون نسبی هستید یا تمامی؟
آقای مهری طرفداریشو از زنا رها نمی کنه، مخلصه، مخلصانه. اگر چنانچه تقدیم اون روایات در مورد مرد بر این روایات به ظهوره بود، مثلا او میشد مخصص برای این، اشکالی نداشت، یا عام میداشته باشه یک تیکش تخصیص بخوره یا حمل بشه بر یک معنای دیگری، خیلی خوب. اما جایی که بالاخره به تعارض ساقط شد، نه نه، اونجا کلی وقتی بحث میکردیم روایت رو فی الجمله گفتیم اینطور، اما وقتی آمد پای تعارض و تساقط، اونجا دیگه یه روایت ساقط میشه ظاهرا. اینی که یه روایت بگیم در یه مقدارش یبقا حجتا، در یک مقدارش نه، وقتی پای تساقط بیاد تو کار، نه پای تخصیص، نه پای حمله بر خلاف ظاهر و امثال اینا. همین
که میگیم تعارض یعنی تحقیق حجیتش اثبات شده بعد میاد سر تعارض.
بله. ولی بعد از حجیت افتاد، افتاد، میگم افتاد از حجیت ولو برای خاطر اون مقدار، ولی روایت از حجیت افتاد. بله 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 بله، ولی به تساقط کلش میاد. خب هادا مسئله بعد، مسئله 15 تملک المرأه از صداق به نفس العقد و تستقر ملکیت و تمامه به دخول. زن همه مهر را به عقد مالک می شود. البته در معرض اینه که طلاق داده بشه قبل از دخول نصفش برگرده، پس نصفش یه مقدار متزلزله، ولی تستقر رو بعد دخول. فان طلقها قبله عاد الیه نصف و بقی لها النصف فلها، مترتب بر قسمت اول. وقتی از اول عقد مالک می شود همه مهر را، پس زن حق داره از همون اول ولو قبل دخول تصرف بکنه در همه اون به انواع تصرفات. و بعد ما طلقها قبل دخول، اگر چنین فرضی پیش آمد، کان له نصف ما وقع علیه العقد، بله نصفش برمیگرده به مرد، ولی ولا یستحق من النماء السابق المنفصل شیئا. از این زمانی که در ملکیت زن بوده و قبل طلاق روی حرف اول که همه رو مالک شده، درآمداش هم مال زنه. مرد حالا که طلاق داد قبل دخول و یرجع الیه نصفه، از حالا میشه این نصف مال مرد، به درآمد قبلیش نمیتونه کاری داشته باشه، از حالا میشه شریک در درآمدش، نه نسبت به درآمد قبلی. درآمد قبلی این فاصله ای که برای زن بوده قبل طلاق، نه همش مال زنه. نه خیر، همش همینه. اینو میگن، این مسئله رو مطرح کردن برای چی آقا؟ ها؟ برای چی؟ میگم این مسئله رو برای چی مطرح کردن؟ برای اینکه شما این حرف رو نزنی؟ غیر از اینه؟ در همین جواب شما رو میدن. حالا میرسیم به استدلال. حالا میرسیم، اجازه بدید. درآمد سابقش مال همون زنه در مدتی که مال زن بود. درآمدش آیا فرق میکنه درآمد منفصل یا متصل؟ میگه حالا کلمه منفصل آورده، چرا؟ اینو انشالله حالا گفتگو میکنه. این متن مسئله. البته تیکه اولش، تملک المرأه از صداقه به نفس العقد، مشهور بین اصحاب، در تدائق و مسالک و کشف الاسام هم به این شهرت تصریح کردن. نقل خلافی هم در مسئله نیست الا چیزی که به ابن جنید نسبت میدن، اونجوری که صاحب حدائق بهش نسبت داده. ابن جنید فرموده والذی یوجبه یوجبه العقد من المهر المسمى النصف، گفته نصفش به عقد ثابت میشه. والذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه هو الوقاء او ما قام مقامه. اون نصف دوم با دخول و امثال اینها ثابت میشود. این حرف نقل شده، نسبت داده شده به ابن جنید. متاسفانه میدونید کتاب ابن جنید در دسترس نیست. اون چی که هست از قول این بزرگوار همین هاییست که لابلای کلمات اصحاب نقل شده، هم ایشون هم ابن ابی عقیل که گاهی هم فتاوای شاذ داره، اینا فقط تو کلمات اصحاب نقل شده، کتاب خودشون هیچ کدوم در اختیار نیست. خب حالا اینها اینجور نقل میکنن و به اون نسبت میدن، لذا همش علامان و سبع الیه. طبعا حالا در جواهر میفهمد المشهور شهرتن عظیمه ان الصداق یملک بالعقد بل ان الهلی نفی الخلاف فیه. گفته اصلا خلافی نیست درش. ولعله کذالک، که بگیم اصلا خلافی نیست. ابن جنید چی؟ بله نسبت داده شده. فانی، این دیگه تقریر خود صاحب جواهره، لم اجده الا من المحکی عن الاسکافی، که همون ابن جنیده، فملکه النصف به والآخره به دخول او ما یقوم و مقامه، نصف دوم به دخول. بعد صاحب جواهر میگه ما عدم صراحتهی فی ذلک، حرف ابن جنید هم صراحت در این مطلب نداره. لاحتمال ارادت الاستقرار، اینی که گفته نصفش حالا نصفش به دخول، یعنی استقرارش اون نصف دوم به دخوله، کما فی کشف اللسان هم اینجور معنا کرده، فلا خلاف هینه ازن اصلا، مسئله تبدیل میشه به اجماع. و علیه یمکن دعوا لحوقه بالاجماع ان لم یکن سبقه. این بیان صاحب جواهر. این از نظر اقوال شهرت، بله اجماع. حالا اجماع مشکل ادعاش، ولی میتونیم بگیم شهرت یا اتفاق، فرق است بین اتفاق و اجماع. شهرت دلیل اتفاق در مسئله، این از نظر اقوال. حالا انشالله ادله رو بررسی کنیم ببینیم آیا جای تشکیکی در مسئله هست یا نیست. انشالله اگر زنده بودیم شنبه به یاری خدا.